ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خداوند تبارک و تعالی عمر ما و امکانات ما را صرف خدمت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید. توفیق خدمت به حضرت و توجه و توسل و محبت بیشتر و معرفت افزون حضرت را نصیب و روزی همه ما بفرماید. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بفرماید. هدیه به وجود مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از اموری که در کلمات گوهربار و نورانی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خیلی سفارش شده و به تبع ائمه علمای شیعه رضوان الله علیه مجمعین هم تاکید کردن، موضوع محاسبه نفسه. بحث امشب محاسبه نفس نیست، این یک مقدمه است برای ورود به یک مطلب دیگری. یکی از مسائلی که فرمودن محاسبه نفسه. برای محاسبه نفس، یکی از ارکان محاسبه نفس شناخت نفسه، معرفت نفس. معرفت نفس یعنی چی؟ شؤوناتی داره، توضیحاتی داره. من کیستم؟ این سوال خیلی مهمیه. من کیستم و من چیستم و من در چه جایگاهی قرار دارم؟ سوال بسیار مهمی است. اگر کسی معرفت به خودش نداشته باشه، خودش رو نشناسه، جایگاه خودش رو نداند، این نمیتواند رشد کند، نمیتواند خودش رو پیدا بکنه. من ندونم خدا منو برای چی ساخته. کلیگویی نه ها، یه وقتی میگیم خدا منو برای عبادت ساخته، این کلیگوییه، درسته، اون سر جاش محفوظ. اما من الان با این امکاناتی که دارم باید چه کار بکنم؟ در این جامعه الان با این زندگی که دارم الان من باید چه بکنم؟ اینها متوقف بر معرفت نفسه، شناخت خود. من کیستم؟ من چیستم؟ در چه جایگاهی هستم؟ به چه جایگاهی میتوانم برسم؟ برای این معرفت نفس فرمودن که یکی از ارکان معرفت نفس این هست که رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند عبدی را که بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا خواهد رفت. این مقدمه محاسبه نفس تا بریم وارد بحث بعد بشیم. دقت کنید، بداند از کجا آمده است. من از یک جایی آمدم. این از یک جایی آمدم رو دو جور، دو مدل تفسیر کردن. من از کجا آمدم؟ مثلا از عالم زر آمدم. به دستان من شما نگاه کنید، این عالم زر، این وسط هم عالم دنیا، اینم عالم آخرت. بعضی اینجور معنا کردن، گفتن از عالم زر آمدم به عالم دنیا، از عالم دنیا هم میرم به عالم آخرت. این تصویر معمولی که تو ذهنم همینه. از کجا آمدم؟ امیرالمومنین فرمود خدا رحمت کند عبدی را که معرفت پیدا کند از کجا آمده است، در کجا هست، به کجا خواهد رفت. این از ارکان معرفت نفسه. اگه کسی میخواد خودش رو بشناسه باید بدونه مبدأش کجاست. این شناخت رو اینطور معنا کردن، ارضی، سطحی، در کنار هم. یه عالمی بوده عالم زر، یه قواعدی داشته، خب اونجا تمام شده، آمدیم عالم دنیا، یه قواعد و احکامی داره. اینجا هم تمام میشه میریم آخرت، اونجا هم یه قواعد و احکامی داره. این نگاه عمومی و تلقی عمومی که در اذهان هست همین، غلط هم نیست به یک معنایی، در جهاتی درسته. اما موضوعی که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم، میخوایم بگیم که داستان خیلی پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست. یعنی این شکلی که من از دستانم تصویر کردم، که حالا شاید کسی که صوتش رو بشنوه نتونه درست، من دستانم کنار هم قرار دادم در یک عرض، داستان به شکل دیگری است. داستان دست ها باید اینطور بشه، یک مبدعی است، از یک جایی آمدم در دنیا و از دنیا نمیرم به پایین تر، دو مرتبه برمیگردم به بالا، یک نزول، یک صعود، یک تنزل، یک معراج. نمیاد در دنیا از دنیا بره پایین تر در آخرت، اینطور نیست، بلکه میاد از عوالم بالا به عوالم مادون و از عوالم مادون دو مرتبه میره به عوالم بالا، حتی اگر به اسفل سافلین برود، حتی اگر به قعر جهنم برود، باز هم بالا رفته، ولی بالای ظلمانی. توجه فرمودید؟ جهنم عالم آخرت رتبش از عالم دنیا بالاتره، چون کیفیتش بیشتره، چون بستش بیشتره، چون فعلیت‌ها درش بیشتره. مثلا فعلیت بیشتره یعنی چی؟ یعنی آتش دنیا چقدر قدرت داره بسوزونه، آتش آخرت هزار برابر می‌سوزونه، یک میلیارد برابر می‌سوزونه. به این میگیم فعلیتش بیشتره، قوهش بیشتره، استعدادش بیشتره، کمالاتش بیشتره، ولو جهنمه اما قوی تر از دنیاست. لذا ما از عوالمی که آمدیم در دنیا ضعیف شدیم، اما از دنیا که میریم به آخرت ضعیف نمیشیم، قوی میشیم، لذا برمیگردیم به بالا. به این معنا، به این معناست که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود، به این مضمون فرمود: الا ما قدمو منها سائرون. حالا تعبیر دقیقش یادم نیست اما به همین مضمونه. فرمود اهل دنیا به همان جایی که از آنجا آمده اند برخواهند گشت. بحث سخت نیست، باید یه خورده حوصله کنید، ولی بحث مفیدیه. از همان جایی که آمدند به همان جا باز خواهند گشت. منتها اون جایی که درش بودیم شکل عالم زر بود، ما میایم پایین، اونجا رو آراسته میکنن برا ما، حالا یا بهشتی یا جهنمی، دو مرتبه برمیگردیم به همونجا، همون عالم زر میشه جهنم و بهشت، همون عالم زر میشه قیامت. این همون قوه ها، همون استعداد ها، همون بست وجودی ها، همون کمالات، فعلیت ها، دو مرتبه به یک حالت قوی. در میدونید در عالم زر خیلی عالم قویی بوده دیگه، حقایق همه رو نشون داده خدا، اراهم نفسه، خداوند آیات خودش رو نشون داده به مردم، خیلی پس عالم. اینجا در حجاب عالم دنیا، عالم حجاب، ما حقایق رو نمیبینیم، اما در عالم زر میدیدیم خیلی حقایق عظیم جلوه. بهشت هم همینطوره، جهنم هم همینطوره. در حقیقت بهشت و جهنم تفصیل و تفسیر و ظهور قوی همون عالم ذره. منتها برای رسیدن از اون اجمال به اون تفسیر باید یک سیر بیایم پایین در دنیا. دنیا اون قوه ها رو باز میکنه، مثل اینکه مثلا فرض کنید شما با یک استعداد خیلی زیاد و سرشار به دنیا میایید، نابغه ای، اما برای اینکه اون نبوغت کامل به فعلیت برسه باید یه مدت مدرسه هم بری، تحت تعلیم معلم هم باشی، یه خورده تنبیهت هم بکنن، تربیتت هم بکنن، یه تجربیاتی کسب کنی تا اون پتانسیل هایی که درت قرار داده شده باز بشه. حالا بحث من اینا هم نیست. قرار از اینکه محاسبه نفس رو میشه خیلی ساده برگزار کرد و عبور کرد، میشه خیلی بدونیم خیلی سخته، کار هر کسی نیست که اصلا بتونه محاسبه نفس کنه. تا فرد یک معرفت خیلی عمیقی به مراتب عالم هستی پیدا نکنه نمیتونه محاسبه نفس کنه. ما میخوایم در مورد حضرت حمزه سید الشهدا صحبت کنیم. شناخت خود و شناخت دیگران، معرفت به خود و معرفت به دیگران، این باید قبلش اگه کسی میخواد معرفت درستی به دست بیاره باید قبلش مراتب عوالم رو با هم دیگه روابطش رو به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین مخلوقی که خدا آفرید چی بود؟ نور بود، ظلمت بود، مخلوطی از نور و ظلمت بود، قدرتش چقدر بود، علمش چقدر بود، چی بود؟ مخلوق اول چه خصوصیاتی داشت؟ خب مخلوق اول مثلا فهمیدیم، حالا مخلوق دوم چی بود؟ جایگاه عرش و کرسی و لوح و قلم کجاست در نظام خلقت خدا؟ اینا کی آفریده شده؟ چرا آفریده شده؟ چقدر قدرت و قوت داشت؟ اینا در روایات ما بیان شده ها. ما غافلیم، ما توجه نداریم، فکر میکنیم مهم نیست، فکر میکنیم عرش به من چه ربطی داره، بیت المعمور به من چه ربطی داره، آسمان اول و دوم و سوم و چهارم به من چه مربوطی، من رو زمین دارم زندگیمو میکنم. این نگاه اهل آخرت نیست، این نگاه اهل ایمان نیست، این نگاه اهل دنیاست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این نگاه کفاره، فقط یه ظاهری از حیات دنیا رو میدونن، همین مقدار. از آخرت غافلن، از عالم زر غافلن، از مراتب خلقت، مراتب عوالم غافلن. اینا هیچ وقت نمیتونن خودشونو بشناسن، اطرافیانشون هم نمیتونن بشناسن. اما اهل ایمان، اهل معرفت، براشون مراتب خلقت مهمه، مراتب عوالم و ارتباط عوالم با هم که هر کدام در چه جایگاهی است بسیار مهمه. شما نگاه کنید قرآن کریم تعبیر بسیار بسیار عجیبی مطرح کرده، اگه کسی فکر بکنه، وسع کرسیه السماوات والارض، وسع کرسیه، کرسی خدا وسعت دارد، فرا گرفته است، احاطه پیدا کرده است به تمام آسمان ها و زمین. کرسی چیه؟ خدا مطرح کرده و فرموده این آیه رو زیاد بخونید، تکرار کنید آیت الکرسی رو زیاد بخونید، آیه خیلی مهمیه. وسع کرسی و السماوات والارض، چی هست کرسی؟ چی هست؟ چرا بعد از کرسی صحبت از علم خدا میشه؟ چرا خداوند این همه صحبت از عرش کرده؟ الرحمن علی العرش استوا، صحبت از آسمان ها و زمین کرده. یتنزل الامر بینهن، خلق سبع سماوات طباقا، خدا هفت آسمان رو طبقه طبقه آفریده. چرا اینا رو مطرح کرده خداوند در قرآن؟ چرا ما رو با عوالمی که ما در دنیا باهاش آشنا نیستیم و نمیتونیم به این راحتی ببینیمش و درکش کنیم، چرا خداوند اینا رو مطرح کرده در قرآن؟ چون انسان خصوصیتش اینه، حالتش اینه، با همه این عوالم ما مرتبطیم. شما نگاه کنید در آداب حج و احکام حج، در روایات حج، خب اهل بیت میتونستن خیلی راحت بگن آقا حجرالاسود سنگ متبرکیه، دست بکشید تمام. اما اینطور مطرح نکن، فهمیدن این ملکی است، شاهد بر اعمال هست، این در عالم زر بوده، در عالم میثاق بوده، راست و دروغ ها رو تشخیص میده و جزء شهود روز قیامت هست، درسته؟ ببینید حجرالاسود رو چطور توضیح دادن، مربوط کردن به عالم ملائکه، یعنی حقیقتش رو برای ما توضیح دادن. همینطور خود کعبه رو، کعبه چرا عظمت داره، چرا چهار گوش هست؟ فهمیدن چون کعبه به ازای بیت المعموره، بیت المعمور در آسمان چهارمه، بیت المعمور به ازای عرشه، عرش در فوق آسمان هفتمه. عرش چهار رکن داره، ارکانش هم بر اساس لا اله الا الله، الحمدلله، الله اکبر و سبحان الله. بیت المعمور هم طبق اونه، کعبه هم طبق اونه. چون در این عالم کعبه طبق عرش هست، شما باید رو به کعبه کنید. یعنی باز برای عرشیان قبله کجاست؟ عرشه. برای اهل آسمان چهارم کجاست؟ بیت المعموره. ببینید حقایق رو اهل بیت سلسله وار در عوالم برای ما توضیح دادن. ادبیات اهل بیت اینه، فرهنگ اهل بیت این هست. فرهنگ اهل بیت یک فرهنگ سطحی جامد بسته خشک، فقط منحصر به عالم دنیا نیست، در همین دنیا با همین معاصی که داریم و محدودیت های قلب و روح و عقل و فکر و ذهنی که داریم، هی اهل بیت ذهن ما رو باز میکنن به عوالم دیگه، به جاهای دیگه. رحم الله امرئن عرف من عین، خدا رحمت کند عبدی را که بشناسد، معرفت پیدا کند از کجا آمده، یعنی قبل خودش رو بدونه، مبدأ خودش رو بدونه. این خیلی موضوع مهمی است در علم کلام که علم اعتقادات هست، خبری از این مسائل نیست، مطرح نشده، عللی هم داره البته. در خیلی کتاب ها این صحبت ها نیست، در خیلی خیلی گفته ها این مطالب نیست. چرا نیست؟ چون انس گرفتیم به همین عالم دنیا، همیشه میخوایم ظاهرمون زیبا باشه، باطنمون رو زیبا نمیکنیم، نمیخوایم باطنمون زیبا بشه، ظاهرمون. غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، درسته اینا خیلی خوبه، اما ظاهر ما رو زیبا میکنه. ما کافری هم داریم که غیبت نمیکنند، لائیکی هم داریم که دروغ نمیگوید، سر مردم رو هم کلاه نمیگذارد. اینا ظاهره، لازمه برای شیعه و برای مؤمن و باید باشه، ولی این ظاهر زندگی دنیاست. احکام ظاهری رو بدونیم خوشحال میشیم، وضو رو یاد گرفتم، اما هیچ توجه نداریم این وضو که دارم میگیرم یا غسلی که دارم انجام میدم طهارت باطن چقدر برای من حاصل میشه. باطن منم واقعا غسل داده شد، همونطوری که آب رو ریختم روی دستم، دست من کثیفی ها رفت. آیا در غسل ها که این همه ادعیه داریم خدایا مرا نورانی کن، قلب مرا نورانی کن، من غسل انجام میدم باطن منم نورانی میشه یا نه؟ نمازمون هم همینه، روزمون هم همینه، نماز هم که میخونیم ظاهر ما خم میشه، راست میشه، کج میشیم، صاف میشیم، دستا میاد بالا، سجده میریم، میشینیم، از کاری رو با تلفظ صحیح ادا میکنیم، ظاهر ما روشن میشه، نورانی میشه. اما این نماز در باطن هم داریم نماز میخونیم؟ نه، معمولا نماز باطنی انجام نمیدیم. در معارف ما هم همینه، در معارف ما هم همینه. حضرت حمزه رو میخوایم تعریف کنیم، توضیح بدیم، چیکار میکنیم آقا؟ خاطرات، تاریخ ها، حضرت حمزه فلان جا فلان معجزه رو انجام دادن. اینا خیلی خوبه، نمیگم اینا بده ها، اینا لازمه. تاریخ هم بخشی از زندگی حقیقی و واقعی اولیاء اللهه. اما حقیقت حضرت حمزه رو اصلا نمیشه در مکه و مدینه پیدا کرد، نمیشه در جنگ احد پیدا کرد. رحم الله امرن عرف من عینه، یعنی نه فقط خودشو بدون از کجا آمده، مبدأ حضرت حمزه رو بدونه، معرفت پیدا کن به حضرت حمزه در عوالم، در مبدأ وجود، بیا تا این تنزل عالم دنیا و باز برگشتش. یعنی خدا رحمت کند عبدی را که وقتی میخواهد خودش را بشناسد از مبدأ بشناسد و سیر و منتها، و خدا رحمت کند عبدی را که وقتی میخواهد کس دیگری را هم بشناسد او را از مبدأ میشناسد و در سیر، در اون نزول و در منتها. و خدا رحمت کند عبدی را که دشمنان ما را هم که میخواهد بشناسد اونها را از مبدأ میشناسد و در سیرشون و در منتهاشون. دشمنانشون اهل بیت معرفی نکند در عالم زر چه کار کردن؟ چرا؟ توضیح دادن. دشمنان خودشون رو در عالم زر توصیف کردن. چرا؟ چون شما دشمن شناسی هم بخوای انجام بدی، اعداء الله رو هم بخوای بشناسی، باز باید مبدأشون رو بشناسی. در دنیا هم توضیح دادن قصب خلافت کردن چه. لذا ما بارها گفتیم دشمن شناسی هم بخوای انجام بدی، این که بخوای بگی که آقا حق امیرالمومنین رو قصب کردن، حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن، امام حسین رو کشتن، اسیر کردن، زندانی کردن، این نیست، خیلی فوق این هاست. چون ما نگاهمون به دشمنان هم نگاه دنیوی نیست، اینها تاریخ دنیایی این هاست، کارهای دنیوی این هاست، حقیقت خیلی ماورای این هاست، خیلی بیشتر از اینا، خیلی فراتر از این حرف هاست. لذا قرآن فرموده و ما تخفی صدورهم اکبر، درست گفتیم؟ و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چی که در قلب هاشون تازه مخفی کردن علیه شما خیلی بزرگتره. و ما تخفی صدورهم اکبر، یعنی هر چه دشمن در این دنیا علیه اولیاء الله و علیه الله و علیه مؤمنین هر چه آشکار کرده، بدون هنوز در قلبش مخفی کرده خیلی بیشتر از اینها رو، از عداوت و بغضا، عداوتش خیلی بیشتر از این حرفاست. این نگاه، نگاه از باطنه بذار. بعد دشمنان خودشون در قیامت هم توضیح دادن، دشمنان ما روز قیامت محشور میشن اینطور، 120 قلو زنجیر آهنین آتشین اینطور به گردنشون میندازن، بعد میکشن میبرن سمت جهنم، داخل جهنم میشن. این حرف ها رو با هم میزنن که قرآن کریم فراوان حالات اهل جهنم در جهنم رو خدا توضیح داده که اینا وقتی وارد جهنم میخوان بشن این حرف ها رو میزنن، این ارتباطات رو با هم برقرار میکنن، با مؤمنین این حرفا رو میزنن، وارد جهنم هم که میشن با هم دیگه همدیگه رو لعنت میکنن، حرف میزنن، دعوا میکنن اونجا هم. یعنی توضیح میدن در مبدأ، در دنیا و در آخرت. اصل کجاست؟ مبدأ و منتها. ظهور این مبدأ و منتها کجاست؟ در دنیا، به اندازه دنیا، و دنیا خیلی کوچکه. مثل اینکه شما علم بسیار زیادی داشته باشید، الان فعلا شرایط اینطور شده که برای یک پسر بچه 7 ساله بخواید حرف الف و با رو تعلیم بدید. الان شما در لباس یک معلمی کلاس اول دبستان دارید حرف الف و با را تعلیم میدهید، اما شما این هستید؟ این نیستید. شما الان به این مقدار تنزل کردید. چرا؟ چون طرف مقابلت ضعیفه، اون نمیتونه قواعد سنگین ریاضی و فیزیک و نجوم و طب و فلان نمیفهمه. شما باید الان در این فضای این مدرسه باید زبان کودکی باز کنی، باید سطح پایین صحبت کنی. دنیا اینه، چه دشمن دشمنان خدا چه دوستان خدا، اینا هر دو که در دنیا نمیان کوچیک میشه، هر دو کوچیک میشن. این اهل بیت هم به حقیقت در دنیا آشکار نشدن، حقیقت فضائل خودشون نشون ندادن. در این مضامین هست در نهج البلاغه که اگر انبیا، در احادیث دیگه هم هست، اگر انبیا دقت کنید، نه ائمه، ائمه واس فوق انبیان، اگر انبیا در دنیا به اون فضائل و کراماتی که داشتن آشکار می شدند، همه اونها رو خدا می گرفتن. دو حدیث داریم، انبیا رو خدا می گرفتن تا چه برسه به اهل بیت. پس انبیا هم در دنیا آشکار، حضرت حمزه هم آشکار نشدن، اصلا یک مؤمن درجه یک هم آشکار نشده در دنیا اندازه خودش. به خاطر همین روز قیامت می ایستند درب بهشت، هم حضرت زهرا، هم ائمه، هم مؤمنین، هم اون افرادی رو که مؤمنین شفاعت می کنن، میگن ما در دنیا حقمون شناخته نشد، الان میخوایم شناخته شه، اونجا معلوم بشه، اونجا بروز پیدا کنه، اونجا ظهور پیدا کنه مؤمن کیست. یؤمن علی الله فیجیز امانه. مؤمن کسی است که خودش از خدا امان نامه داره، هر کسو بخواد شفاعت میکنه. مؤمن خیلی عظیمه. ان الامر مفوض الی، امر روز قیامت به مؤمنین تفویض میشود. به این مضامین داریم. برای حضرت حمزه سید الشهدا هم همینه، جایگاه رو باید تشخیص داد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، از مؤمنین افرادی هستند که عهدهایی که با خدا بسته بودند را راست گفته بودند و در دنیا پیاده کردند. عاهد الله علی در یک معنا یعنی در عوالم گذشته با خدا عهدهایی بستند، در دنیا که آمدن صدقو، راست گفتند، اثبات کردند. اگر اونجا گفتن لبیک داعی الله، اینجا تمام زندگیشون لبیک بود همش. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه. بعضی از اینا از دنیا رفتن، شهید شدن، ذکری ازشون نیست. و منهم من ینتظر، بعضی از همین مؤمنین، از همین رجال که مؤمنین خاص هستند و مؤمنین کامل هستند، که اینها در مبدع کامل بودند و در تنزل و در دنیا هم کامل بودند، روز قیامت هم کاملند. مبدع وجودی اینها کامل شکل گرفت در عوالم پیشین، بسیار بسیار قوی بودند. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، سا ان سریع و نجا، اینا اهل سعی هستند و بسیار سریع حرکت میکنن، به نجات هم میرسن. یه گروه دیگه هم از مؤمنین هستن، در روایات اسمای مختلفی دارن، مثل بنده سفله، مثل بنده سفله، فهمیدی؟ اینا سفله هستند، اینا شیعیان و مؤمنین سطح پایین هستند، به تعبیری به یک معنای پسته، همچین نمیشه روش حساب کرد، هست دیگه. حالا اینا همونه این که حضرت امیر فرمود طالبون بطی اون رجا، طالب هست، میخواد حرف میزنه، بهش میخوام، کربلا میخوام، امام زمان میخوام، طالب هست، اما بطی اون خیلی کنده. خب چجور میخوای؟ اینقدر سست، اینقدر کند، اینقدر سرعت پایین، طالبون ولی بطی اون، بطی یعنی در مقابل سریعه، خیلی کنده، خواب بیداره، معلوم نیست اصلا تکلیفش با خوش معلوم نیست، هی باید یکی بیدارش کنه، هی زمین میخوره، هی باید دستشو بگیرن بلندش کنن، هی زمین میخوره، هی توبه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، همینطور درگیره با خودش. طالبون بطی اون رجا، اینا امیدم دارم، امیدواره انشالله انشالله، نمیدونم آخر عاقبتم چی میشه، مثلا نمیدونم شیعه هستم نیستم، امام زمان منو دوست داره نداره، نمیدونم. اوضاع خودم رو نگاه میکنم میفهمم من اون سائن سری اون نجا نیستم. اینها در مبدع ضعیف لبیک گفتند، در سیر نزول خودشون در دنیا هم ضعیف حرکت کردند، در سیر صعودشون هم ضعیف هستند. بهشتشون هم ضعیف هست، درجه یک بهشته، دو بهشته، بعضی هاشون مهمان اهل بهشتن. بعضی از مؤمنین بهشتی هن، اما فرمود اینا مهمان اهل بهشتن، خودش یه خانه مستقلی نداره. معلوم میشه بهشت هم درجات داره، به این راحتی نیست. پس من المؤمنین، از مؤمنین رجالون، یه گروهی هن، نه همه نیستن. به تعبیر حضرت صادق علیه السلام در چندین حدیث، هم اعز من الکبریت الاحمر، از گوگرد سرخ تعدادشون کمتره. به تعبیر امیر المومن علیه السلام، هم الاقلون عددا، عددشون خیلی کمه، تعدادشون خیلی کمه. غیر مؤمنین که اصلا فرمود الناس کلهم بهائم، مردم بقیه غیر مؤمنین که اصلا اینا چهارپان حیوانن، هیچ، همین دنبال شکم و زیر شکم و همین مسائله، تمام، چیز دیگه از دنیا نمیفهمه، فقط من، فقط لذت، فقط خوشگذرونی، همین، بگه بخنده خوش باشه، مستی کنه، همین. اونا که هیچی. فرمود الناس کلهم بهائم، مردم مؤمن، مردم غیر مؤمنین، مردم اینا حیوانن، بهیمن، بهمن، گنگن، سمون بکمون امیون، کره کور لاله نفهمه، اینطورن. انگار حقیقتی نیست، انگار واقعیتی نیست، انگار قیامتی نیست، انگار خدایی نیست، تا رفتارش اینطوره، آزاد، عبد نیست. اینها که هیچ، از اینها که میایم بیرون، فرمود المؤمن، مؤمن دو دستن، من المؤمنین رجالون، از مؤمنین گروهی هستن، رجالی هستن. این رجال رو فرمود المؤمنو قلیل، المؤمنو قلیل، المؤمنو قلیل، خیلی این رجال کمن، یه صافیه، هی امتحان میشن. یک عده از تو این صافی و علک، به قول ما علک یا صافی، میریزن اصلا میره بیرون، تمام. یا تو مسلمان نیستی، مؤمنم نیستی، مثلا خداپرستم نیستی. یک عده میمونن میشه خداپرست، انبیا رو قبول نداره. یه عده میمونن میشه خدا رو قبول داره، انبیا رو هم قبول داره، پیغمبر اسلام رو قبول نداره. اینا همه ریختن. یک عده پیغمبر اکرم رو قبول میکنن، امیرالمومنین اهل بیت رو قبول نمیکنن. اینا هم میریزن. یک عده امیرالمومنین رو قبول میکنن، در ائمه گیر میکنن. مثلا شش امامی میشه چهار امام. یک عده اون ته کاسه میمونن، میشن کی آقا؟ شیعه اثنی عشر، صراط مستقیم. همه اسلام میگن، ما نمیگیم، همه میگن اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یکیه، کل اسلام دارن میگن خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. اون وقت با هم میجنگن، اون میگه تو کافری، اون میگه تو کافری، پس صراط مستقیم اون یکی نیست دیگه، اون میگه صراط مستقیم منم، اون میگه صراط مستقیم منم، تو نیستی. صراط مستقیم یه گروهی هن. هر کس گفت اشهد ان محمدا رسول الله، صراط مستقیم نیست. دقت بفرمایید، به اجماع کل اسلام، نه حرف شیعه، به ضرورت کل اسلام، هر کس که گفت اشهد ان محمدا رسول الله، این فرد اهل نجات نیست. کل مسلمان ها میگن. چرا؟ چون همه میگن اشهد ان محمدا رسول الله، اما در نماز هم همه میگن اهدنا الصراط صراط مستقیم، باز چیز غیر از شهادت به نبوت هست، یه مرحله دیگری همه میخوان. خب حالا اگر آمدیم تا امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، شدیم اهل صراط مستقیم، تازه از این بهائم در رفتیم، خدا ما رو نجات داده، خدا لطف کرده، این چه نعمت بزرگیه. لذا فرمود انتم نخبت الله، انتم صفوت الله، به این مزامین داریم، شما برگزیده های خدا هستید، همتون، گناهکار و غیر گناهکارتون، همتون، خوب و بدتون، برگزیده اید. اما در دایره مؤمنین، من المؤمنین، از مؤمنین رجالون، حالا یه گروهی از شما هستن، اینا خیلی اندکن، اینا صدقو ما عاهد الله علی، یه عهدی با خدا بستن، اینها عهدهایی بستن، روی این عهد هستن، محکم میمانند. اینا رجالون کمن، تعدادشون کم، که حالا میخوام بعضی اوصافشون رو بخونم انشالله اگه فرصت بشه. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، بعضی ها رفتن از دنیا، بعضی ها هنوز هستن منتظرن، ولی اهل وفای به عهدن، صادق در عهدن هستن، ادامه دارن میدن، منتظرن تا اون لقاء الله براشون رخ بده. بعد اینا اوصافشون اینه، اوصاف خیلی این وصف عجیبه، آیات قرآن ها، و ما بدلو تبدیلا. اگر خدا میفرمود و ما بدلو کافی بود، اینا هیچ تبدیلی انجام ندادن، تغییر انجام ندادن، تحریف انجام ندادن، عهدی که با خدا بستن و مخالفش عمل نکردن، تبدیل نکردن. اما خداوند فرمود ما بدلو تبدیلا، مثل سلمو تسلیما. یعنی بگه سلمو، یعنی تسلیم پیغمبر باشید، کار تمامه دیگه. اما یه وقت میفرماد سلمو تسلیما، به یک معنی یعنی ظاهر و باطن تسلیم باشه، یعنی تسلیم کامل. یک معناش یعنی در کلیات و جزئیات، یک معناش یعنی اعتقادن و عملن. سلمو تسلیما، اینجا هم ما بدلو تبدیلا، عوض نکردن، هیچ گونه عوض نکردن، نه در ظاهر نه در باطن، نه در امور کلی نه در امور جزئی، نه در اعتقاد نه در عمل. اینها کامل تابع بزرگانن. چون دقت کنید، من المؤمنین رجالون، اینا از مؤمنینن. مؤمنین به چه کسی؟ مؤمنین به امیر المؤمنین، چون مؤمنین امیر دارن. از این آیه به یک معنایی که دارم بیان میکنیم، اهل بیت بیرونن، در یک لایه تفسیری، در یک زاویه نگاه ائمه از این آیه بیرونن. ائمه امیر اهل این آیه ان، امام اهل این آیه ان، قائد و رهبر و بزرگ اینها هستن، امام مجموعه مؤمنین ان، امام همه مؤمنین ان. بین این مؤمنین یک گروهی هستن که هیچ تغییر و تبدیل نمیدن، رجالون من المؤمنین رجالون، اهل بیت واس بیرونن، امامن، منیرن. اینا همه انوار اون منیرن. بعضی از این انوار هر چی بهش نگاه میکنی غیر منیر نمیبینی، ظلمت قاطیش نمیبینی. مثل تربت سیدالشهدا بزرگان مثال زدن، تربت امام حسین علیه السلام 4 فرسخ، در 4 فرسخ همش چی آقا؟ تربت امام حسینه. اما اون تربتی که دقیقاً چسبیده به قبر مطهر سیدالشهدا کجا، و اون تربتی که 3 فرسخ اون طرف تره کجا؟ همه به فطرتشون میفهمن اون تربتی که نزدیکه اون اصلا نمیتونی بهش چپ نگاه کنی، نمیتونی ذره ای بهش بی احترامی کنی، اصلا میذاری روی چشمت به عنوان بزرگترین گوهر. الان ذره ای از اون تربت به من و شما بدن، سوال کنه هر کی از خودش، واقعی سوال کنه. فرض کنید از کنار قبر مطهر سیدالشهدا، قبر حقیقی، همون قبر مطهری زمانی که امام سجاد حضرت دفن کردن، از همون داخل قبر سیدالشهدا حضرت سجاد علیه السلام یه مشت مبارکشون خاک کنن بدن به شما، بگم آقا این تربت پدرم سیدالشهدا دست شما. خب حالا میخوایم از شما بخریم، چند میدی؟ چقدر بدیم؟ الماس بهت بدیم، طلا بدیم، خونه بدیم، کره زمین رو بهت بدیم، چی به تو بدیم تو این تربت رو میدی؟ هر کی جواب بده. فکر نمی کنم مؤمنی حاضر باشه با هیچ چیزی عوضش کنه اون تربت، با هیچ چیز. چرا؟ چون این تربت دیگه تربت امام حسین چسبیده به قبره، این با اون تربت دورتر فرق داره، درسته یا نه؟ با اون تربت عقبتر خیلی متفاوت. مؤمنین هم اینطوره، من المؤمنین، مؤمنین دایرهشون وسیع، اون 4 فرسخ در 4 فرسخ همه مؤمنین. رجالون، این رجالون چسبیده به قبرن، چسبیده به امامن. یکی از اون رجال حضرت حمزه است، از بزرگان اون رجال، از نجوم و ستارگان اون رجال. ما بدلو تبدیلا، اینا هیچ چیز رو عوض نکردن، اینا کامل تابع بودن. امام به خاطر اینها روی زمین هست. حالا در اوصاف این مؤمنین میخوام این حدیثی بخونم براتون از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. البته در این حدیث صحبتی از حضرت حمزه و حضرت جعفر و یا مثلا صحبتی فرض بفرمایید از قمر بنی هاشم یا حضرت علی اکبر نیست، صحبت از مؤمنینه. دقت کنید حدیثو، حدیث شب جمعه است، آمدیم اینجا چیزی یاد بگیریم از اهل بیت انشاءالله. هدیه به حضرت صادق علیه السلام، صلوات خط کنید. زید زراد میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که نخشا ان لا نکونم مؤمنین، میترسیم مؤمن نباشیم. مثل اینکه ما الان به امام زمان میترسم مؤمن نباشم، من خوف دارم. حضرت فهمود چرا؟ لمزاک، چرا همچین خوفی داری؟ در خودت چی دیدی؟ خودتو چطور یافتی که میترسی مؤمن نباشی؟ میگه به حضرت عرض کردم به خاطر این که وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم برادر مؤمنم نزد من از پولم ارزشش کمتره، پولم رو نگه میدارم، احترام میکنم، هواداری میکنم، اما اونقدر دیگه به فکر پول خودم هستم به فکر برادر مؤمنم نیستم. میگه به خاطر همچین حالتی داریم، در حالی که حالا متن عربیش هم میخونم، میگه در حالی که به امام عرض میکنه، میگه در حالی که میدانم که بین من و برادر مؤمنم یک اشتراک مهم وجود داره و اون موالات امیرالمؤمنینه، هر دو شیعه علی ابن ابی طالبیم، اما من میبینم پولم برام مهمتر از اونه، میترسم مؤمن نباشم. و ذالک انا لا نجد فینا من یکون اخوه عنده آثر من درهمه و دیناره و نجد دینار و درهم آثر عندنا من اخ، از برادر پولمون برامون مهمتره. کدوم برادر؟ اخن، برادری که قد جمع بیننا و بینه موالات و امیر المؤمنین، برادر دینی که بین من و او موالات امیر المؤمنین جمع کرده، و یعنی او هم یه گوهری داره از همه دنیا ارزشمندتر، تا چه برسه به پول من. او خودش یک نفره از کل دنیا ارزشمندتره. پول من چقدر نسبت به دنیا؟ یک میلیاردوم هم نیست، یک صد میلیاردوم هم نیست. من میبینم این یه صد میلیاردوم رو من مقدم میکنم به برادرم، پس من میترسم مؤمن نباشم. حضرت چی فرمودن؟ فرمود کلا نه این چه حرفی مؤمن نیستی. فرمود انکم مؤمنون ولکن لا تکملون ایمانکم من المؤمنین رجالون، شما مؤمن هستید اما رجالون نیستید، از اون رجال نیستید، شما ایمانتون کامل نیست، ایمانت ناقص. مؤمنین کاملین شما نیستید، مؤمن ناقصید. تا کی؟ حضرت فرمود حتی یخرج اسم امام زمان، اون لقب خاص حضرت، تا زمانی که امام هست تشریف بیارن اون موقع به اون کمال میرسید که بفهمید که برادر مؤمن از پول و ثروت و دارایی و آبروی مسائل من مهمتره. اون موقع عقلاتون زیاد میشه، میفهمید. فهمون تا اون موقع، اون زمان خواهید شد مؤمنین کاملین. بعد دقت کنید اینجا حضرت چی میفرماد؟ میفرماد ولو لم یکن فی الارض مؤمنون کاملون اذن لرفعنا الله الیه، و اگر نباشند بر روی زمین مؤمنین کامل، همانا خداوند ما را به سمت خودش بالا میبرد. اگر روی زمین اون رجالون نباشند، امام اون رجالون نخواهد بود، و اگر امام رجالون یعنی امام اون انسانهای خاص، اون مؤمنین خاص، اگه اونها نباشن روی زمین، امام هم نخواهد بود، خدا ما رو میبره بالا. یعنی امام به خاطر اونها هست روی زمین، اونها محل اصلی نظر امام، مقصود اصلی امام اونها هستن، دل امام به اونها خوشه، اونها انس امامن، به تعبیر روایات اونها معاونین امامن، انس امام هستن اونها. خب بعد حضرت فرمود اگر خدا ما رو ببره بالا، مؤمنین کامل نباشن، یعنی مؤمن کامل برده بالا خدا، ما رو هم ببره بالا، چون مؤمن کامل نیست دیگه. خورشید بدون فرض کنید درجه ده، بدون درجه ده، درجه ده که نباشه درجه نه خواهد بود؟ خورشید میبینه درجه ده نداره، میگه نه و هشت و اینا همه مترتبه بر چی بود؟ ده بود. ده باشه تا نه باشه، ده نیست، سلمان نیست، نمیخوام. امام میره بالا. فرمود وقتی ما رفتیم بالا چه اتفاقی میفته؟ انکرتم الارض و انکرتم السما، همین زمین و آسمون رو انکار میکنید، یعنی بدیهیات رو، یعنی کامل عقل از وجود شما میره بیرون، شعور از شما میره بیرون، نمیفهمید چطور غذا بخورید، چطور تخلی کنید، هیچی نمیفهمید. اگر امام روی زمین نباشه هیچ عقلی، هیچ شعوری روی زمین نخواهد بود. خب حالا از اینجاش بگذریم. بعد حضرت فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، در اطراف این زمین رجالی هستند، اون مؤمنین کاملی هستند که تمام دنیا نزد اونها به اندازه یک بال مگس هم ارزش نداره. خیلی حرفه. هر کسی ذهنش یه طوری کار میکنه. من خودم همیشه اینطور مسائل ذهنم تصویرساز و فیلم سازه ذهن بنده. یعنی واقعا وقتی این حدیث رو میخونم یه بال مگس میاد تو ذهنم، این طرف هم یه خونه میاد تو ذهنم. یعنی خونه مهمتر یا بال مگس؟ یک صلوات بفرستی؟ تمام دنیا، نه یه خونه، تمام دنیا. نه اینکه ما یک تجارت میکنیم، یه معامله میکنیم، میخوایم سود کنیم سر یک کسی را، ممکنه علیاذ بالله کلا بذاریم، حالا او ضرر میکنه بکنه، من سود کنم، این دنیای دیگه. یه ریزه حق جا به جا بشه میشه دنیا. ملاک دنیا و آخرت پول نیست. شما برو سرمایه دار شو بشو، میلیاردر بشو، میلیارد دلاری سرمایه گذاری کن، حلال باشه، چه مشکل داره؟ در راه خدا خرج کن. اما اگه 100 هزار تومان سود کنی، باید 90 هزار تومان سود می‌کردی. 10 هزار تومان یک کسی ضرر کرد این وسط، این میشه مال حروم، این میشه دنیا. توجه کردید؟ حالا این دنیاش کوچیکه، 10 هزار تومانه، ولی دنیاه. حالا فرمود کل دنیا، کل دنیا نزد اینا بنزه یه بال مگس هم ارزش ندارد. بعد حضرت اوصاف اینا رو بیان کردن، یک صفحه اوصاف اینها، هم البررت و بالاخوان فی حال الیسر والعسر والمؤثرون علی انفسهم فی حال العسر. من اینجا شو کار دارم، دقت کنید، مؤمنین کامل. به طور کلی حضرت اوصاف مؤمنین کامل رو بیان کرد. مؤمنین کامل خودشون درجات دارن، حضرت حمزه صدر اونهاست، بس افضل مؤمنین کامل هست. اما مجموعا حضرت فرمود مؤمنین کامل، تعبیر رو دقت بفرمایید، نفیسه ها. تا حالا نشنیدید؟ تا حالا نشنید؟ اگه کسی شنیده باشه بگه شنیدم، جایزه داره. راست بگه، واقعا میدونم راستم میگید، واقعا جایزه داره. کسی بهم شنیدی؟ این مؤمنین کامل صفتشون اینه، خزان العلم، خزان العلم و معدن الحکمه. تعابیر زیارت جامعه برای چه کسانی؟ بله، مؤمنین کاملین، خزان العلم و معدن الحکمه. یعنی اینا مساوی اهل بیتن الیاذ بالله؟ نه، اما این وصف اهل بیت به شعائیت به اینا هم میرسه، چون اینا خیلی نزدیکن. در عین اینکه بی‌نهایت فاصله دارن، چون همه از امام بی‌نهایت فاصله دارن، اما در این حال نسبت به بقیه اینا از همه نزدیک‌ترن. خزان العلم، از یکی از مراجع دیدم، چون دعو ندارم که نام ببرم، نام نمیبرم، اگه کسی خواست بعداً عرض میکنم، ولی مراجع متقن محکم، مورد اتفاق همه، مورد اتفاق همه. از ایشون سوال کردن، ایشون گفتن که هیچ بعید نیست که ما بتوانیم زیارت جامعه کبیره و امین الله را برای بزرگانی مثل حضرت معصومه و حضرت و حضرت مثلا علی اکبر و حضرت ابوالفضل و بزرگان شیعه بتونیم بخونیم. از مراجع معروف هم هستن. یک استفتا داره ایشون در لابله ها، خدا روزی کرد، مطلب عظیم، یه جمله نوشته تمام، مورد اتفاق همه هم هست، در فقاهتش، در علمش، در فلسفه، در عرفان، اصول فقه، تقوا، ریاضت، فلا، همه چی. خزان العلم و معدن الحکمه، اینا مؤمنین کاملا. بعد حضرت اوصاف دیگه از اینها فرمود، فرمود که اینا خیلی مثل انسان لالن، مثلا حرف نمیزنن، ساکتن، از مردم فرارین، چنینن چنانن، اوصاف مفصلی فرمود. بعد آخرش حضرت فرمود، در اواخر که دیگه مفصل اوصاف این مؤمنین کاملین رو فرمود، بعد فرمود یا توبا لهم، خوشا به حال اینها و حسن و معاب، خوب جایگاهی دارن، هم وارث الفردوس، اینها مالکان فردوس هستن. فردوس کجاست؟ فردوس بالاترین جای بهشته، مهمترین جای بهشته، فهمون اینا مالک اون جای بهشتن، اون مقامات بالای بهشت. و مثلهم، و مثلهم فی اهل الجنان مثل الفردوس فی الجنان، مثل اینها در اهل بهشت، در بین بهشتی ها مثل فردوس در بهشتن، خود فردوس در بهشت میدرخشه، مثل اینا اینطوره. بعد امام صادق علیه السلام، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که مثل امام معصوم علیه السلام حضرت فرمود، اینطور فرمود، فرمود وا شوقاه الی مجالستهم و محادثتهم، وا شوقا، من امام صادق چقدر شوق دارم به مجالست با اینها، نشست و برخاست با اینها و به گفتگوی با اینها، من امام لذت میبرم، یعنی شوق دارم اینا رو ببینم. همون تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام برای این مؤمنین به کار بردن در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه هست، فرمود آه آه شوقن الی رؤیتهم، تو بعضی نقلا داره واهن واهن، آه آه شوق دارم من امیرالمومنین اینها رو ببینم. کسانی که در عصر غیبت ثابت قدم بر مسیر اهل بیتن، سختی ها تحمل میکنن، عزلت ها، انزوا ها، عبادت ها، ریاضت ها، سرکوفت ها میشنوند، سرزنش ها میشنوند، محرومیت ها از اهل جامعه مؤمنین میکشند، اما ثابت قدم بر مسیر اهل بیت میمونند. خیلی مقام دارن اینا، این مؤمنین کاملن. امام صادق میفرماید که وا شوقاه الى مجالستهم و محادثتهم و یا کرباه لفقدهم، یا کرباه، یعنی وای چقدر سخت است جدایی از اینجور مؤمنین، برای ائمه سخته. بزرگترین مصیبت برای اهل بیت بعد از دست دادن خود 14 معصوم همدیگر رو، مثلا امیرالمومنین حضرت زهرا اینها، بزرگترین مصیبت برای اهل بیت از دست دادن اینجور شیعیانه، مصیبت براشون، یعنی واقعا اهل بیت آزرده و محزون میشن، شکسته میشن. تعابیر عجیبی داریم، ببینید حالات امیرالمومنین در شهادت مقداد، در شهادت مالک اشدر، در شهادت عمار، حالات اهل بیت رو ببینید، پیدا میشه مسائل عجیبی پیدا میشه. مصیبت بزرگ، فرمود یا کرباه، امام صادق فرمود، فرمود عجب کرب بزرگی است از دست دادن اینها. بعد حضرت فرمود اینا رو بگردید پیدا کنید. حالا توضیح داره این قسمت، در عصر غیبت نمیشه پیداشون کرد اینا رو، فرمود اطلبوهم، اینا رو بگردید پیدا کنید. بعد این تعبیر عجیبه، حدیث خیلی نفیسه، فرمود اگر اینها رو پیدا کردید فان وجدتموهم واقتبستم من نورهم اهتدیتم، اگر این طور مؤمنین رو پیدا کردید و از نور اینها اقتباس کردید حتما هدایت میشید. اینا اصلا به غیر منیر دعوت نمیکنن، به غیر از حق دعوت نمیکنن، اینا این طور مؤمنین. خب این رو مقدمه قرار میدم، عرضم تمام، وقت گذشت. این طور که یه خورده ای انسان نگاه میکنه، جایگاه اینها رو در عالم هستی پیدا میکنه، وقت میبینه که وقتی حضرت حمزه سید الشهدا به زمین میافتد، به شهادت میرسد یا دفن میشود، این چقدر بر پیغمبر سنگینه، بر امیرالمومنین سنگینه، بر حضرت زهرا سنگینه. مصیبت حضرت حمزه، مصیبت حضرت زهرا هم هست، و هیچ کس به اندازه این سه بزرگوار که بودند، درسته حالا صفیه شخصیت بزرگی بود، محترم بود، آمد، خواهر حضرت حمزه بود، اما اصلا درکش از شهادت و مصیبت حضرت حمزه اصلا به اندازه پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا نیست. اولین کسانی که آزرده خاطر شدن، حقیقتا مصیبت زده شدن به مصیبت حضرت حمزه، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا، اینا صاحب عزای اصلی هستند، اینها صاحب از مصیبت زده اصلی اول اینها هستند. اینها بسیار محزون شدند و دوچار کرب شدند، طبق این حدیثی که خوندم و احادیث متعدد دیگر، مکروب شدند، محزون شدند در مصیبت حضرت حمزه سید الشهدا. اشک پیغمبر اشک حقیقی بود، تصنعی نیست، زیاد از حد نیست، کم هم نیست، اون گریه شدید برای مصیبت شدیده. به خاطر همین بعضی استفاده کردند افضل بودن حضرت علی اکبر بر حضرت ابوالفضل را، به خاطر شدت مصیبت زدگی امام حسین کنار حضرت علی اکبر نسبت به کنار حضرت ابوالفضل. حالا درست یا غلط کار ندارم، ولی اگر ادله کامل باشه و بدانیم امام حسین از شهادت حضرت علی اکبر بیشتر محزون شدند از حضرت ابوالفضل، قطعا یعنی حضرت علی اکبر افضله، اگه ادله کامل باشه. حالا اینا نقلای تاریخی کم داره زیاد داره، ناقل نوشته، مثلا تاریخ نویس بعضیاشو نوشته. اگر بفهمیم امام بر مصیبت یک کس بیش از فرد دیگری مصیبت زده شد، یعنی او افضله، چون اتصالش به امام بیشتره. مثل اینکه شما فرض بفهمید مثلا از کف پاتون یه تیکه گوشت بکنید یا از چشمتون بکنید، کدوم بیشتر درد داره؟ از چشم. چرا؟ چون اتصال این چشم به روح بیشتره از اتصال کف پای. کف پا مال منه، دردم داره، آزردگی داره، اما نه به اندازه چشم، نه به اندازه گلو. یکی از دست بزنه گلوی منو فشار بده، من خیلی اذیت میشم. چرا؟ چون محل رفت و آمد تنفس با روح من خیلی ارتباطش زیاده. لذا اگر کسی تقربش به امام علیه السلام بیشتر بود، شهادت او و فقدان او و مصیبت او بیشتر بر امام اثر میذاره. برای همینم این مصیبت ها و گریه های پیغمبر برای اهل معرفت، این شدت گریه پیغمبر اکرم ذکر فضایل حضرت حمزه است. خود این حالت یعنی حمزه خیلی بزرگه، بشناس از گریه من حمزه را بشناس. این یه معناش این است. لذا ما میگیم مجالس ذکر مصائب اهل بیت مجالس ذکر فضائل اهل بیت است. همونجا که داره مصیبت ذکر میشه، مصیبت ذکر مثلا مصیبت از علی اکبر میشه. امام حسین گریه کرد، یعنی چی؟ یعنی حضرت اکبر خیلی بزرگه. یعنی دارم من روزخان دارم با ذکر مصیبت حضرت علی اکبر فضائل و مقامات حضرت علی اکبر بیان میکنم. اینا پس مصیبت با فضیلت به این شکل با هم مرتبطه، به خاطر ارتباط اون فردی که شهید شد یا زندان رفت یا سیلی خورد یا تازیانه خورد با صاحب مصیبت و با امام معصوم. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما رو به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بفرماید و محبت ما و توسل ما، اتصال ما، قرب ما انشاءالله به محمد و آل محمد علیهم السلام روزافزون بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.